کلام در این بود که در مقبوض به عقد فاسد منافعی را که آیا آخذ استفاده نکرده است ضامن است یا خیر، نسبت به منافع مستوفات مفصلا بحث شد و وجوهی که به عنوان دلیل بر زمان ذکر شده است که مشهورم قائل به زمان بودن بیان شد و دلیل بر عدم زمان هم عمدتاً همین مرسل حدیث مرسل الخراج به زمان بود که عرض کردیم. این حدیث هم دلالت نمی کنه بر فرضم سندش درست باشد، چون چند احتمال در معناش بود و همینقدر که چند احتمال آمد دیگر از اعتبار ساقط می شود. طبق بعضی از احتمالات اصلا ربطی به محل بحث ما نداشت. فلذا در منافع مستوفات همون جور که مشهور قائلن باید بگیم این آقای آخذ ضامن هست، خانه ای رو گرفته است، معامله باطل بوده، بعد از دو ماه سه ماه فهمیدن و این آقا هم در این چند ماه استفاده کرده است، در اون منزل سکونت داشته، باید اجاره مدت رو بپردازه. اما اگر خانه ای را خرید و چند ماه این خانه در اختیار او بود ولی استفاده نکرد، کلید خانه دستش بود، اینا مسائل مبتلا به ها. خب حالا که فهمیدن که معامله باطل هست، منزل که خب مال همون بایه منتقل نشده چون معامله باطل بود، این چند ماه تکلیف اجاره این خانه چی می شود؟ استفاده نکرده ها. اینجا شیخ انصاری سه جور فرمایش فرموده، اجمال شما عرض میکنیم. ابتداعا فرموده است که ضامنه آیا آخذ، در اواسط فرمایشان توقف میفرمایند، احتیاط میکنند، آخرالامر باز حکم به زمان میکنند. بعضی از بزرگان در اینجا قائل به تفصیل شدند، صاحب کفایه برخلاف شیخ انصاری رضوان الله علیه از همون اول قائل به زمان هست. اختلاف اساسیه. پس مثل صاحب کفایه و اتباعشان قائل به زمان هست. شیخ انصاری رضوان الله علیه سه جور فتوا فرمودن. کثیری از محققین مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مثل مرحوم امام رضوان الله علیه، اینا قائلن به عدم زمان. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم قائل به عدم زمان است. اختلاف یک اختلاف اساسی است. تفصیلم در مقام داده شده. این تفصیل را بزرگان متعرض شدن و همه اشکال کردن که این تفصیل بی اساسه و اون این که تفصیل دادن بی این که بایع علم به فساد داشته یا نه. اگر بایع عالم به فساد این معامله بوده زمان نیست. اگر بایع عالم به فساد نبوده است آقای آخذ ضامن است. توجه شدید؟ یه وقت این فروشنده میداند معامله باطله، معذالک میاد این خانه رو تحویل میده به اینها، استفاده هم نکرده اوها، ولی میگه چون علم به فساد داشته در حقیقت کنه او خودش ترک کرده استفاده از این خانه رو، خانه رو خالی گذاشته. یه وقت است که خیر، علم به فساد نداره، بذات کلید به خریدار داده است، او هم نرفته استفاده بود، بعد معلوم شده است که چی؟ معامله باطله. اینجا گفتن آقای آخذ که همون خریدار هست ضامنی منافع، باید پولی مد اجاره این چند ماهی که در اختیارش بوده است را ببنده است، ولی استفاده هم نکرد. اما اینکه این تفصیل میفهمم بی اساس، جهتش این است که منشأ این تفصیل اینه، چرا این تفصیل دادن؟ این توهم را داشتن که مالک وقتی علم به فساد عقد دارد، با علم به فساد آمده است به این قابض خانه را تحویل داده، پس خودش این را مسلط کرده است بر این منزل و بر مالش و خودش اذن به تصرف در او داده، حالا او تصرف نکرده، تصرف نکرده، ولی اذن در تصرف را این آقا با علم به فساد به آقای مشتری داده است، لذا قابض نباید ضامن باشد. همین حرف را در باب منافع مستوفات هم همین تفصیل دادن، قبلا گذشت گفتن آیا بایه با خبر بود یا بی خبر بود. اگه با خبر بود معناش این است که با اینکه میدانست فاصله گرفته تحویل کنه او تفویض کرده بود او این منافع را، با اینکه فهمیده سمن ملکش نمیشه معذالک خانه رو به او تحویل میده و او در اون خانه سکونت کرد، معناش چیه؟ معناش این است که پس خودش این منافع رو به او در حقیقت داده است. ولی این تفصیل جهت ردش این است که اذن مالک بر اساس این عقد بوده، درستی میدانه فاسده، ولی کنه او در اینجا یک تشریعی از او صادر می شود. اذن مالک مشروط به این است که ملکیت برای مشتری حاصل بشود و مشتری تصرفی که می کند در مال خودش داشته باشد، نه در مال مالک بایه. و چون ملکیت برای آقای مشتری حاصل نشده، چون فرض بر اینه که بیع فاسد بوده است، لذا تصرف مشتری حرام می شود، چون دیگه اذنی با قطع نظر از بیع و معامله این آقای مالک نداشته است. اون اذنی که داده است اذن بر اساس عقده که واقع نشده، با قطع نظر از عقدم اذن دیگری از روش صادر نشده بود. اینجور نیست که بگی آقا من میخوام به هر نحوی شده من این مال رو بدم به این آقا، حالا میخوام تحت عنوان بیع باشد یا غیر بیع باشد برام فرقی ندارد. این یک حرف است. وقت میگن نه، آیوایی میگه این خانه رو من میخوام بدم به این شخص، اما بنابر این که ملکش بشود به وسیله همین عقدی که خوانده، ولو علم به فسادم داشته باشد، لذا بهتر. یک تفصیلی است در این مقام مرحوم امام دادن، این اشکال بر اون تفصیل وارد نیست. خوب دقت بفرمایید، فرمایش ایشان اینه که میفرمایند اگر مشتری جاهل باشد ولی اهل شریعت متشرع است، ولی مسئله رو بلد نیست، باید علم به فساد داشته باشد و بداند مشتری هم متشرع است، در این حال خانه رو تحویل او میدهد، اینجا باید بگیم آقای مشتری ضامن نیست. اما اگه برعکس شد، بایع متشرع است اما مسئله رو بلد نیست، جهل به فساد معامله دارد، مشتری بی مبالات لذا با اینکه میداند این معامله باطل هست معذاله خارج میگیره میره چند ماه هم درش مینشینه تا زمانی که بایع با خبر شد، اینجا باید بگیم آقای مشتری ضامن است. بین علم و جهل در این به این کیفیت میشود فرق گذاشت، نه به اون نحوی که در تفصیل قبل بود. پس اگر بایه، ببینید جهل مشتری مهم نیست، بایه با خبر است که مشتری بی اطلاع است و میداند او متشرعه، در این حال این خانه رو تحویل او میدهد، با اینکه علم دارد ها به فساد معامله. اما اگر نه برعکس شد، بایه بی خبر است، مشتری با خبر اما ولی بی مبالات، بایه با خبر است و متشرع، اینجا آقای مشتری اگر گرفت باید ضامن باشد. چرا؟ چون اینجا یک نوع فریب هست در کار و این در حقیقت با گرفتنش فریب داده آقای بایه را، از جهل او به تعبیری می شود که بگن چیز سوء استفاده کرده است. اینجا می تونیم بگیم زامن. علی حاله ما خب این تفسیر مدرک می خواد. تنها چیزی که ما برای این تفسیر برمان مدرک می که المغرور رو یرجع الى من قره، ولی ادله‌ای که قابل استفاده است در این مقام همون وجوه مذکوره ایست که در منافع مستوفات ذکر شد. باید یکی که اونها بررسی بشود که آیا اون وجوه اثبات زمان را در مورد منافع غیر مستوفات می کند یا خیر. اگر ما تانستیم به یکی از اونها اثبات زمان کنیم، فوقه حساب کفای قائل است، می رسیم به فرمایششان. اگر نتوانستیم وجهی برای این که بگیم زامن باشد نداریم، لذا اقوا می شود عدم زمان. حالا وجوه رو یکی یکی بررسی می کنیم. یکی از اونها این روایت هست که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. خب اینجا وقتی که معامله فاسد بوده است، چون اقدامی که طرفین کردن مبنی بر عقد است، اگر هم بی خبر باشند بر اساسی که عقد را مؤثر دیدند ترتیب اثر میدن دو طرف، ولی اگر بدانن فاسد است که ترتیب اثر نمیدن. در اینجا چون طیب نفس مبنی بر عقد بوده و این عقدم صحیح نیست، با قطع نظر از عقدم که طیب نفسی نیست پس حلال نیست، و معنای این که حلال نیست این است در اینجا که ضامن باشد. جواب این استدلال که بعضیش کرده اند این است که معنای لا یحل، یعنی حلیت مال، چون اسناد داده شده حلیت به مال، معناش این است که معنی باید فعل مناسب در نظر بگیریم، اون چی که مناسب با مال است، عقل که نیست، تملکه. لا یحل مال امرئ مسلم یعنی تملک نباید بکنید. لا یملک مال امرئ مسلم، همون گونه که در آیه شریف لا تأکلوا اموالکم به معنی خوردن متعارف که نیست، لا تأکلوا یعنی تملک نکنید. یا این است، خب بنابراین نهی از تملک شده است، این چی کار دارد به زمان؟ ما میخواییم اثبات زمان بکنیم، از نهی تملک نمیتونیم اثبات زمان را بفهمیم. یا مفاد این لا یحل حکم تکلیفی حرمت تصرف است، تصرف در اموال افراد نکنید. خب در ما نهنفی در منافع تصرف کرده است، خیر، چون منافع غیر مستوفات است، اجنبی می شود این روایت از محل بحث. بر فرض هم بگیم اخذ عین به منزله تصرف در منفعت باشد، معذالک حرمتی که استفاده می شود حرمت تکلیفی است و حرمت تکلیفی اثبات زمان را نمی نماید. معصیت کرده در این کار اما ضامن نیست. امر دومی که مورد استشهاد قرار گرفته است برای زمان، قاعده احترام است که از روایت استفاده شده که حرمت و مالی و حرمت دمه، این هم در روایت آمده است، روایات متعدد. این هم قابل استفاده نیست برای اثبات زمان. چرا؟ چون نهایت چیزی که می شود از این حرمت و ماله و حرمت دمه استفاده کرد عبارت است از حرمت تصرف، زمان را نمیتونه ثابت کنی. سومین امری که مورد استناد قرار گرفته است قاعده ید هست که الید ما اخذت حتی تعدی، و این چون استیلا پیدا کرده است و ید او بر این منفعت واقع شده، لذا بر عهده اوست، و لا نعنی من از زمان الا کونهو، یعنی کون المال فی عهدته. خب پس اگر این در عهده او آمده است، منافع هم به تبع در عهده اوست. اینجوری گفته این هم مردود هست. چرا؟ برای خاطر این که اولا متعلق اخذ باید از اعیان باشد که قابلیت از اعیان خارجی باشد که قابلیت اخذ را داشته باشد، منافع نیست. این بحث جوابی است که ما قبول نکردیم. تازه بر فرض بگیم آقا نه، مراد از ید استیلا هست، استیلا همون گونه که بر اعیان در اعیان متصور است، در منافع هم استیلا متصور است، بر فرض، در این حال باز به قرینه ذیل روایت نمیتونیم منافع را شامل بگیم. هست چرا؟ چون دارد حتی تعدیه اون مؤاخذت را برگرداند. رد و ادا در باب اعیان متصور است ولی نسبت به منفعت رد معنا نداره. ادا من چرا؟ برای خاطر این که احسن در سابق عرض کردیم منفعت امور تدریجی است، یا واقع نشده که هنوز نیامده، چیزی نیست، یا اون چی که استیفا شده است اصلا از بین رفته دیگه. شما الان سکونتی که در این مکان دارید، اون چی که سکونت کردید که دیگه نیست، اون چی که بعداً میخواین سکونت بکنه هنوز پیدا نشده، پس یه چیزی نیست که به نسبت به اون ما بتونیم. حالا میرسیم اونی که باعث شده است که این منافع استفاده نشود، این نبوده که کلید این خانه را دادن به شما یا به دیگری، این باعث نشده. این تخلیه‌ای که بین مال و خودش آقای مالک کرد، این منشأ این بوده که این منافع به همجوری معطل بماند. لذا این خانه وقتی استفاده نمی شود، حتی در مواردی که باب معامله هم نباشه هم اینجوره، میگن این آقا خانه را خالی گذاشت، به کی نسبت میدن؟ به مالک. میگن یعنی نه خودش استفاده کرد نه کسی دیگر رفته اون خانه استفاده بکنه. چه چیز باعث شده؟ چون خودش را نسبت به اون خانه، بین خودش و اون خانه جدا فاصله ایجاد کرده، تخلیه بین خودش و خانه قرار داده، و این منشأ از بین رفتن در حقیقت منافع است از نظر عرف. پس استناد به این آقای آخذ داده، چون فرض اینه که استفاده که نکرده، استفاده که نکرده است، پس بنابراین رد و ادا در رابطه با منافع صدق نمی کند. ولو اینکه در سابق ما در مطالبی که از مرحوم عاشق رضوان الله علیه عرض کرده بودیم، گفتیم آقا در منافع هم این معنا هست و رد و ادا هم امکان دارد. بله، اما اینجا میخوام این حرف رو بزنیم که این آقا که استفاده نکرده، دنبال این بگردیم کی سبب شده است که این منافع در حقیقت فوت بشه از مالک. اینه دیگه، چون زمان برای اینه که میگن آقا سه ماه این خانه را استفاده نکردن و سکنای این سه ماه از جیب آقای مالک رفته است. کی باعث شده است که این سه ماه از جیب آقای مالک این سکنا از بین برود؟ تخلیه کار خودش، تخلیه‌ای که بین خودش و این عین قرار داده. این نه اینکه مانع باشد آقای مشتری به این که بگه که تو نباید بری، بله اگر هر دو جاهل به فساد باشن، ظاهر حال همینه، ظاهر حال همین است که این آقا خودش را ملزم میدیده که خانه را تحویل به مشتری بده و مشتری هم خودش را مالک میدیده، لذا اگر جهل به فساد معامله باشد، در صورتی که مالک بخواد بره در خانه سکونت کنه، فورا مشتری فریادش بلند میشه، میگه این خانه که ملک من هست، حالا منو جاهل واقعا نیست اما چون جهل به فساد دارد. این حرفه میشه گفت، ولیکن عرض کردم ما باشیم و ظاهر این روایت که علل ید مؤاخذت حتی تؤدی، هم به اعتبار صدر هم به اعتبار زید، زید گفته شده است که شامل منافع نمی شود، ولیکن سابقا عرض کردیم اشکالی نه در صدر این روایت نسبت به شمول به منافع وجود دارد نه در زید روایت، ولیکن عمده اشکال این است که این سند ندارد، پس از نظر این اشکال محتوایی نسبت به منافع خیلی قابل قبول نیست. عمده اشکال اینه که این سندش درست نیست. میماند چهارمین دلیل که قاعده لازرر هست. حالا این قاعده لازرر آیه دلالت دارد بر این مطلب که اثبات زمان بکنند. چجوری؟ تقریبش به اینه که این آقا این خانه رو فروخته، 4 ماه این خانه فرض کنین خالی مونده است، مشتری هم که نرفته سکونت بکند، این خانه که به این نحو بماند ارزش این خانه به سکنای اوست، دقت دارین منفعتش همون سکنای اوست. این سکنا که عجیب آقای بایه رفته است، علل خصوص در صورتی که جهل داشته باشد، این ضرر نیست بر او، این که بگیم سکنای او عجیبش رفته باشد و کسی هم نباید خسارت بپردازد، این خود ضرره. و قاعده لا ضرر نفی می کند این را، پس به حکم لا ضرر باید بگیم که این آقای مشتری ضامن این منافع باشد، اینجوری ادعا کرده. بلکه باید عرض بکنیم که قاعده لا ضرر هم اثبات نمی کند وجود زمان را برای آقای آخر. چرا؟ چون لا ضرر نفی حکم است اما به لسان نفی موضوع، و نفی حکم ضرری ملازم با زمان نیست مگر اینکه برای اون شیء مضمون یک ارتباط و ربطی با ضامن باشد. خب منافع غیر مستوفات که مورد استفاده واقع نشده است، ابوالفرض ذهابش مجانن ضرر بر مالک است، اینا رو قبول داریم، اما لزوم تدارک، خب ما نمیگیم این ضرر نیست، عجیب آقای بایه رفته است، ولیکن کی باید تدارک بکند؟ آخه مربوط باید بشه به شخص که تدارک کنه یا نه؟ معامله چون فاسد بوده است، از اول ملک همون بایه هست باقی مونده، آقای مشتری که مالک نشده میگه آش نخورده دهانشی مثلا چی سوزان، خب این بنده خدا مشتری مالک که نشده، استفاده هم که از این منفعت نکرده است، به چه حساب بخواد کرایه این 4 ماه رو به آقای فروشنده بپردازد؟ مالک که نشده، اگه مالک میشده که حرفی، مالک که نیست، پس به چه عنوان زمان و این ضرر را باید کسی بپردازد که بیرب بیگانه است، نه استفاده کرده است نه ملکشه، چرا او بپردازد؟ لذا فوات منافع منشأش اینه که آقای بایه میخواست مسئله را یاد بیرا، آقای بایه با جهلی که داشت، اگه دست علم خیلی واضحه، با جهلی که داشت به فساد معامله خانه را داد، حالا که چون جاهل بود باید خسارت چه آقای مشتری بپردازد، یعنی چوب جهل و نادانی این آقا را باید آقای مشتری بخورد، به چه عنوان؟ پس بنابراین اونم نه، اونم باز منشأ جهلشه، اگه علم دارد که خب خودش عالما این کار رو کرده، نهایت اینه، یا عالمه یا جاهل. اگر عالم است که خودش اقدام کرده، با اینکه میدانه که مالک از ملکش بیرون نرفته، کلید خانه رو داده دست او.
خب فرض عالم نداره، فرض
جهلش چیه؟ خیلی خب جاهل بر اساس جهلش داده است. خب بر اساس جهل اون آقا که استفاده نکردی که
باشه، این نظامی نیست. این به هر حال همون سلطه اختیار جمله که مشتری داره مانع شده که این از منافع ورده این صاحب کنه، از منافع ورده این مردش بهره بگیره. همین که اون مشتری
خیلی، شما بخواید در حق این آقای بایه دفاع بکنید، بگید این آقا نادان بوده دیگه، مسئله رو نمیدونسته. به چه دلیل اگر کسی مسئله را ندانست، گناه مسئله ندانستنش و تاوان مسئله ندانستنش یکی دیگه باید بپردازه؟ خب اگر اینه که شما باید در جار به اسم به هر حال مرحبا به ناصر نام،
این جاهل بوده، چرا باید چوبش بخوره؟
چرا باید خریدار چوبش چوب بخوره؟
ها؟ سلطه داشته
برمانو سلطه داشته، مالک نبوده که. این آقا کلید در اختیار بوده. الان اگر یک نفری همینجوری کلید در اختیار شما بگذارد، دقت داری؟ این باید میخواد به ذهنتون بکنی روشن بشه که این اوبسته به هر حال از عجیب بودن بیاد ذهنتون بیاد. یه نفری خانه خالی داره، کلید چه بده دست شما یک ماه دو ماه، بعد از دو ماه بیاد آقا کرای خانه رو بده. اینه دیگه، مالک که نشدی شما، شما داد فریاد نمی کنی بهش، من که مالک نبودم، خودت خانه رو خالی گذاشتی. اینجا هم همینه، فقط فرقش اینه که یکی میدانه داره چی کار میکنه، یکی نمیدانه. این آمده در اختیار او گذاشته است. تازه اینجا برعکس، یعنی این آقا چون خودش باطی به نفس در اختیار گذاشته، پس بنابراین اون آقا باید مجانا استفاده کنه. اگه استفاده میکردم برای همین اساس بعضی گفتن آقا زمان نداره. پس آقای بای جاهل به خاطر جهلش آمده این کار کرده، ولی جهل او آیا سبب میشود که دیگری ضامن بشه؟ تمام حرف اینه. یعنی چطور از بقال سر محل میتونه بره قرامت کرایه این مدتی بگیره؟ نه. چرا؟ میگن او بیگانه. آقای مشتری هم همینجوره نسبت به این آقا.
آقای مشکل هم اینه که بیگانه نیست.
چرا نیست؟
چون
قراردادی بوده که آقا این قرارداد با صدای حیوان هم هیچ فرقی نداره. قراردادش لغوه، یعنی اثر بطلان معامله، معناش همینه دیگه. یعنی قراردادشون اگه 10 روز هم می‌نشستن همینجوری می‌نشستن باطل بوده. باطل یعنی چی؟ بی اثر. یعنی اون بود و نبودش هیچ چیه. اینجاست زمانی که داریم میگیم زمان معاوضیه دیگه. بعد اون معاوضه میگیم ملک نمیشه، بر اساس این بوده. پس بنابراین فوت منفعت مستند به امساک آخذ نیست به دقه، بلکه مستند است به تخلیه‌ای که مالک بین خودش و ملکش قرار داده. یعنی وسایلش آورده از منزل بیرون، خانه رو خالی نگه داشته به خیال این که این معامله باد صحیح است و آقای آخذ مالک است. این با این خیال، ولی خیال باطله و با به اصطلاح تخیل طرف و جهل طرف که نمیتونیم ما دیگران رو ضامن کنیم. ضامن شدن و ضامن کردن این دلیل میخواد. صرف این که این آقا جاهل بوده به این مسئله نمیتونیم بگیم که این آقا ضامن شده است. پس بنابراین تخلیه در حقیقت منشأ تفویت منافع شده است. در مقابل این بزرگان صاحب کفای قائل به زمان هست. ایشان دلیلشان عمدتاً اینه که زمان منفعت تابع زمان عینه و دلیل مستقلی نمیخواد. هر جا عین مضمونه بود، منافع هم مضمونه هست. و در این مورد اگر قائل به زمان و تانستیم اثبات بکنیم زمان عین را، نیازی دیگه به دلیل آخری برای اثبات زمان منافع نداریم. ببینیم فرمایش ایشان در این که نسبت به عین در این مورد صحیح هست که این منشأ بشود برای زمان منافع، یا اینکه این فرمایش صحیح نیست. اجمالش این است که این کلام هم قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه منافع گرچه دخالت در ازدیاد و نقصان قیمت اعیان دارند، اما هیچ مقداری از ثمن در قبال منافع قرار نمیگیرد. تمام ثمن در مقابل تمام عین هست، نه اینکه بخشی در مقابل عین و بخشی در مقابل به اصطلاح منفعت. توضیح بیشترش انشاءالله جلسه بعد.